بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب اله العالمين ابو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عصر جمعه هستش، متعلق به مولامون امام زمان علیه السلام و جلال و تعالی فرجه و شریف. هدیه پیشگاه با عظمتشون صلوات دیگری عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در جلسه دیروز عرض شد که یکی از نقشه های دستگاه ابلیس که در قرآن بیان شده، از نقشه های سنگین او، سست کردن یا از بین بردن پیوندهای محبوب خدا در جامعه است. پیوندهایی مثل پیوند بین زن و شوهر، پیوند اعضای خانواده، اعضای فامیل، پیوند بین مؤمنین با هم، پیوند بین مؤمن و مرجع تقلیدش، عالم دینش. اینا پیوندهایی است که اگر قراره تو جامعه دین باقی بمونه، اخلاق باقی بمونه، تربیت باقی بمونه، اینا باید این پیوندها باقی بمونه. و شیطان هم اینا رو میخواد بزنه. دیروز عرض کردم شیطان وقتشو بی خودی تلف نمیکنه، میدونه کجا رو بزنه، بزنگاه ها رو میشناسه. هیچ فیلسوف و عارفی اطلاعاتش به اندازه اطلاعات شیطان نیست، اطلاعاتش، نه ایمانش. شیطان ایمان نداره، اما 6000 سال تو غیب عالم بوده، غیب عالم رو دیده، با ملائکه هم نشین بوده، میدونه به هر حال مهندسی عالم، اسرار عالم، ساختار عالم رو میدونه، میدونه کجاها رو بزنه. طبیعتاً از مهمترین جاهایی که شیطان میخواد بزنه همین پیوندهایی هستش که دینداری در گروه حفظ این پیوندها هستش. شیطان میخواد مؤمنین از همدیگه دور بشن، بینشون کینه باشه، بینشون اختلاف باشه، صمیمیت نباشه، تک بشن، تنها بشن. چون وقتی تنها شدن، اون وقت راحت میتونه سیدشون بکنه. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام رو من دیروز تو جلسه دیروز عرض کردم. حضرت امیر علیه السلام فرمود ایاکم والفرقه، مبادا تفرقه و جدایی بینتون اتفاق بیفته. فان ید الله مع الجماعه، عنایت خدا، دست خدا با جمع. بعد حضرت امیر علیه السلام فرمود فان شاز من الناس لشیطان، انسانی که تک بیفته نصیب شیطان میشه. کما ان شاز من الغنم للذئب، کما اینکه گوسفندی که از گلش جدا بشه نصیب گرگ بشه. این اتفاق رو شما برای اینکه ببینید این نقشه شیطان فقط تخیل نیست، رو کاغذ به اصطلاح نیست، عملی کرده این نقشه رو. سال 2018 میلادی، الان ما 2023 هستیم، 5 سال قبل. شما خودتون یه جستجو بکنید تو اینترنت ببینید، یه وزارت خونه تو انگلستان تأسیس شد به نام وزارت امور تنهایی. وزارت امور تنهایی، چون اینها دیدن تا همون سال بیش از 9 میلیون نفر آدمایی که تو انگلستان دارن زندگی میکنن تنها هستن، و اینایی که تنها هستن دچار انواع آسیب ها و عقده های روحی روانی میشن، افسردگی میگیرن، خودکشی میکنن، عقده هایی پیدا میکنن که میتونن هم خودشون رو بهش خودشون آسیب بزنن، هم به دیگران. اونی که تنها میشه به هر حال از وضعیت عادی میره بیرون. این که میبینید زندان انفرادی خودش یه شکنجه است، با اینکه زندان زندان دیگه، چه عمومیش باشه چه انفرادی، ولی انفرادی وقتی تک باشه خودش یه فشاریه برش و تو دراز مدت میتونه اصلا یه اختلالاتی توش ایجاد بکنه. برآوردی که کرده بودن، روزنامه گاردین این رو آمارش داده بود، 32 میلیارد پوند هزینه ای هستش که این آدم های تنها رو دست جامعه میگذارن. 32 میلیارد پوند به پول ما بیش از 1000 میلیارد تومنه رو بر تو سالها، سالیانه اینو رو دست جامعه میگذارن. برای هم یه وزارتخونه تأسیس کردن که اینا رو جمع بکنه. وزارت امور تنهایی و وزیرش هم یه خانومی بود، حالا دیگه الان نمیدونم الان هم هست یا نه، نخست وزیر اسبق انگلیس خانم ترزا می، یه نطقی موقع تأسیس این وزارت خونه داشت، یه جمله‌ای توش گفت، گفت تنهایی واقعیت تلخ دنیای مدرنه. تنهایی واقعیت تلخ دنیای مدرنه. انسان‌ها حاضرن با سگ و گربه زندگی کنن، تحمل همدیگر رو ندارن، با همدیگه نمیتونن زندگی کنن، با حیواناتشون زندگی میکنن ولی با هم نه. و فضای مجازی هم بر این تنهایی افزود، از همدیگه دور کرد آدم ها رو. همراه اولشون بیش از این که پدر و مادر و خواهر برادرشون باشه گوشیشونه، همراه اولشون بیشتر گوشیشون هستش، با او میخوابن با او بیدار میشن. حالا مقصود این هستش که شیطان این نقشه رو عملی کرده و همین رو میخواد به هر حال تسری بده تو جوامع مؤمنین، هم اونها رو تنها بکنه، از همدیگه جدا بکنه. این نقشه نقشه سنگین شیطانه. این که شما میبینید تو توصیه های دینی ما اینقدر سفارش کردن اهل بیت که جمع با همدیگه باشید. عرض کردم دیروز مثلا نماز رو گفتن تا میتونید نماز رو به جماعت بخونید. حالا غیر از بحث ثوابش که از 10 نفر تعداد رد بشه دیگه ثوابش رو جن و ملک دیگه نمیتونه بنویسه، ولی چیزی هستش که محبوب خداست که مؤمنین با همدیگه باشن، احیانا بتونن مشکلات همه حل بکنن، بتونن به همدیگه از همدیگه خبر داشته باشن. یا تو آداب دعا هست، تو اصول کافی هست که اگه 40 نفر با هم دور هم جمع بشن دعا بکنن، خدا دعاشون مستجاب میکنه. 40 نفر با هم دیگه جمع بشن دعا بکنن. امام صادق علیه السلام میفرمود پدرم امام باقر تو خونه اگه حاجتی داشت ما اعضای خانواده رو جمع میکرد، میفرمود من دعا میکنم شما آمین بگید، جمع با هم دیگه دعا بکنن. حالا همون تعدادی که هستن، گاهی موقع ها تو جمع یه دل سوخته هست که خدا به واسطه او به همه عنایت میکنه، گاهی موقع یه دل سوخته، یه دل شکسته هست که خدا به واسطه او به همه عنایت میکنه. من اینو خیلی جاها گفتم، خدا رحمت کنه آیت الله صمد، آقای خانساری که همین نزدیک شما به هر حال تو امامزاده یحیی بود دیگه، چیده ایشون آیت الله صمد آقای خانساری واقعا فوق العاده بود، صاحب نفس بسیار با عظمت. ایشون میگفت من دوست دارم مجالسی که رسول ترک توش هستش منم اونجا باشم. ایشون بگو من دوست دارم مجالسی که رسول ترک اونجا هست منم اونجا باشم، چون عنایاتی به اون میشه که کسایی که تو اون مجلس هستن به اونام عنایت میشه. ببینید رسول ترک خب دیگه همتون میدونید دیگه، ایشون سابقه خوبی نداشت، آدم دینی نبود، اما در این حال وقتی مشتری سید الشهدا علیه السلام شد فوق العاده شد، از اولیای خدا شد. عجیب شد ایشون، عجیب شد. یعنی منصور عرضی که مداح اهل بیت، ایشون خب یه استادی داشت، بزرگترا و کسایی که قدیمی تر تهران هستن میدونن، حاج آقا رضا سراج. حاج آقا رضا سراج خب کسی بود تو روزه و به خصوص تو این مسائل آدم بسیار با اخلاصی بود و خیلی اصلا ابتکاراتی داشت تو روزه. استاد آیه حاج منصور عرضی، ایشون با رسول ترک با هم خیلی قاطی بودن، خیلی با هم رفیق بودن. هر موقع میخواستن یه جایی روزه‌ای بود آدرسی به هم دیگه میدادن با هم میرفتن، با هم میرفتن. یه مرتبه حاج آقا رضا سراج یادش رفت، یا منزل روزه یه جایی بود یادش رفت آدرس رو به رسول بده، خودش تنهایی رفت. وقتی رفت همین که نشست تو اتاق یادش افتاد که به رسول آدرس نداده، همجور با خودش فکر میکرد چرا من آدرس ندادم، دید یه صدایی داره میاد از در کوچه، داره میاد تو حیاط، یه کسی با گریه میگه خانم جان کجایی، خانم جان کجایی. نگاه کرد از پنجره، دید رسولی که وارد شد تو حیاط. رسول اومد تو، سلام کرد. حاج آقا رضا سراج گفت رسول من که بهت آدرس ندادم چجوری پیدا کردی؟ گفت حاج آقا رضا شما آدرس ندادی، حضرت زهرا به من آدرس داد، فرمود فلانجا روزه فرزندم حسینم، برو منم میام، منم میام. این که میگفت خانم جان کجایی خانم، چون حضرت زهرا سلام علیه فرمود منم میام، فرمود منم میام. خب گاهی موقع یه دل سوخته هست تو جمع که به واسطه او خدا به همه عنایت میکنه. جمع خیلی برکات داره، خیلی برکات داره. تو وسایل و شیعه روایت هست اگه 40 نفر تو تشییع کسی که از دنیا رفته 40 نفر برن و بگن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا، همینی که تو نماز میت میگیم که خدا ما بدی ازش ندیدیم، خدا میفرماید بندگان من، شما که نمیشناسید این کی بود، من میشناسم چه گناهانی داشت، اما چون شما 40 نفر جمع شدید دارید شهادت میدید که ما جز خوبی ازش ندیدیم، قد عجزت و شهادتکم، شهادت شما 40 نفر رو قبول میکنم و غفرت له ما علمت مما لا تعلمون، اون چیزایی که من میدونم و شما نمیدونید من ازش میگذرم. یعنی جمع عذاب رو بر میداره. چه برکات و آثاری تو جمع مؤمنین. خدا چقدر دوست داره جمع های مؤمنین رو، چقدر دوست داره. حتی در روایت، چند روایت از پیغمبر اکرم داریم که تو خونه سر سفره با هم دیگه جمع بشید برای غذا خوردن، تک تک سفره پهن نباشه، یکی بیاد بخوره بره، یکی دیگه بیاد، جمعی بشینید با هم دیگه. پیغمبر، من فقط یکیشو میخونم، پیغمبر فرمود که اگر با هم دیگه جمع بشید، خداوند متعال میفرماید که این جمعی که نشستن سر سفره، من همشون رو ازشون میگذرم و میبخشم. جمعی که سر سفره نشستن، خب سر سفره که ذکر نمیگن، قرآن که نمیخونن، روزه که نمیخونن، خدا میگه باشه غذا بخورید، بگید، بخندید، جمعتون با هم دیگه باشید، همین خوبه. خدا این جمع ها رو دوست داره. حتی به ما ببینید، دستورات دین و تربیت دینیه، به ما گفتن حتی اگه اونجایی که تنهایی تو خونه هستید، دعا که میکنید دیگران رو ببین، فقط برای خودت دعا نکن، تک خور نباش، دیگران رو هم ببین. تو قرآن 67 مرتبه دعاهایی که هستش دعاهای جمعیه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. ببینید، خدای ما، با اینکه شما تنهایی شاید داری تو خونه نماز میخونی، ولی میگی ربنا آتنا، به ما، نه به من، به ما حسنه بده در دنیا و آخرت. ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا لا تزغ قلوبنا. 67 مرتبه تو قرآن. خب اینا معلومه که خدا چی رو دوست داره، که نگاهت به جمع باشه حتی اگه تنهایی. تو تعقیبات ماه رمضان به ما یاد دادن اگر مریض داری میخوای برای مریضت دعا بکنی، خب چرا فقط برای مریض خودت میخوای دعا کنی؟ بگو اللهم مشف کل مریض. اینجور نیست که فکر بکنی اگه برای همه دعا بکنی خدا گم میکنه اون مریض تو رو، شلوغ پلوغ میشه و مثلا دیگه خدا نمیدونه کی کی به کی. اینجور که نیستش که. اگر قرض داری، چرا فقط برای قرض خودت میخوای دعا بکنی؟ بگو اللهم مغز دین کل مدین، اللهم اشبع کل جائع. اینا نشون میده آدم بزرگه، نشون میده فقط خودشو نمیبینه، آدم بزرگه و خدا به این آدمای بزرگ زیاد میده، چون ظرفشون بزرگه، چون تکخور نیستن، چون دیگران رو هم میبینن. شما این جوبایی رو دیدید تو باغا که آب رو میرسونه پای درختا، آب رو میرسون، این جوبا که واسطه فیضه، این جوبا که واسطه فیضه که آب رو میرسونه، اول خودش تمیز میشه، اول خود جوب آب توش میره تمیز میشه. شما وقتی واسطه فیض میشی برای دیگران، اول خودت پاک میشی، اول به خودت میدن، اول آب تو اون خود جوب میره، بعد میرسه پای درخت، بعد میرسه پای درخت. بنابراین هرچی آدم وسیع تر باشه، بزرگتر باشه، جمع رو ببینه، خدا بیشتر بهش میده. عبدالله ابن جندب از اصحاب با عظمت امام کاظم علیه السلام. ببینید اهل بیت چجوری شاگرداش رو تربیت میکردن. عبدالله ابن جندب از شاگردان امام کاظمه. راوی میگه من دیدم روز عرفات، روز عرفه در صحرای عرفات، کنال جبل الرحمه وایساده داره دعا میکنه، مثل ابر بهار داره اشک میریزه. میگه من نرفتم جلو که بخوام حالشو بگیرم، مشغول دعا بود، تو حال خودش بود، وایسادم یک کناری. این دعاش وقتی تمام شد رفتم جلو، گفتم عبدالله حال خوشی داشتی؟ گفت به خدا قسم یک دعا برای خودم نکردم در تمام مدتی که الان این حالو داشتم و عشق میریختم، یه دعا برای خودم نکردم، چون از مولام امام کاظم شنیدم که فرمود من دعا لأخیه المؤمن به زهر الغیب، اگر کسی پشت سر برادر مؤمنش دعا بکنه، نودی من العرش، از عرش خطاب بهش میرسه، ولکه مئت و الف ضعف مثله، 100,000 برابر اونی که برای او خاصی به خودت میدم. ولکه مئت و الف ضعف مثله، مثل همونی که برای او خاصی 100,000 برابرشو به خودت میدم. من نخواستم 100,000 رو که خدا وعده کرده عوض کنم با یه دعا برای خودم که نسیه است، معلوم نیست مستجاب بشه. نخواستم اون 100,000 که خدا وعده کرده او رو عوض کنم با یه. ببینید اینجوری تربیت میکردن شاگردانشون. خدا رحمت کنه آقای حسنزاده آملی، ایشون یه کتاب نوشته بود هنوز چاپ نکرده بود، دست نویس بود، برد خدمت استادشون علامه طباطبایی. به ایشون گفت آقا اگه میشه یه نگاهی به این کتاب بندازید، اگه اشکالی ایرادی داره قبل از اینکه من چاپ بکنم بگید من اشکالشو برطرف بکنم. علامه طباطبایی فرمودن مانعی نداره، یه 3-4 روز دیگه بی کتاب از من بگی. آقای حسنزاده میگه من 3-4 روز دیگه رفتم بهش گفتم که آقا چجور بود؟ گفت خیلی خوب بود، هیچ مشکلی نداشت، این کتابتون کتاب خوبی بود، فقط یه اشکال داشت. گفتم بله، کجا چیش؟ گفت تو مقدمه کتابت نوشته بودی خدای من را به راه راست هدایت کن. چرا من را؟ خب میگفتی ما را. چرا بخل ورزیدی تو رحمت خدا؟ کم مگه میومد از خدا؟ مینوشتی ما را به راه راست هدایت کن. دقت ها و به هر حال اون نکته سنجی های یک کسی که شاگرد اهل بیت همینه دیگه. چقدر ما توصیه داریم تو سفارشات اهل بیت به صله رحم، نه فقط حالا رحم و خیشاوندان، نه حتی دوست، مؤمنین به هم دیگه سر بزنن. به مسئله ادخال سرور در قلب مؤمن، ما این ادخال سرور رو در قلب مؤمن خیال میکنیم جوک براش بگیم بخنده. ادخال بابا، اون ادخال سرور بر لب مؤمنه. ادخال سرور در قلب مؤمن اینه که بتونی کارش رو بندازی، اونجا قلبش خوشحال میشه، اونجا از ته دل خوشحال میشه. بله هیچ اشکال نداره آدم برای مؤمن همین که به هر حال جلسه باشه بگه بخنده، همون هم خوبه. ولی اونی که ادخال سرور یه بابی در روایاته و خیلی ثواب برش مترتب شده، همین هستش که آدم بتونه کار دیگری رو را بندازه، بتونه کار دیگری را بندازه. چقدر ما توصیه داریم به این. یه روایتیست، من خیلی جاهای اینو گفتم، شاید شنیده باشید، خدا شاهده یه زمانی من آرزو میکردم این روایت رو بشه توی بلنگو، توی رسانه، توی چیزی که همه به خصوص مسئولین بشنون، به خصوص حتی همه مؤمنین همه، ولی به خصوص اون کسی که کاری از دستش برمیاد بشنوه. خیلی روایت ارزشمندیست. روایت این هستش که یک کشاورزی از اهواز رفت خدمت امام صادق علیه السلام در مدینه. گفت آقا من کشاورزم، درآمدم انقدری نیست، امسال بر من مالیات 10,000 درهم بستن، من نمیتونم این 10,000 درهم مالیاتو بدم، اشتباه شده، من اینقدر درآمد ندارم که اینقدر مالیات بدم. امام صادق علیه السلام فرمود خب من چی کار بکنم؟ گفت آقا حاکم اهواز از شیعیان شماست، اگه میشه سفارش کنید که به کار من رسیدگی کنه. امام صادق علیه السلام توی کاغذ 2-3 جمله نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، سر اخاک یسرک الله، همین، برادر دینی تو خوشحال کن تا خدا تو رو خوشحالت کنه. اینو داد دست این کشاورز. این کشاورز برگشت اومد اهواز، رفت پیش حاکم، گفت امام صادق علیه السلام با شما کار داشت. گفت چی کار داشت؟ نامه رو داد. خط امام صادق رو میشناخت این کشاورز، تا دید بوسید گذاشت رو چشمش. گفت چه کاری داشت امام صادق؟ اون کشاورز گفت که آقا میگه به من برس، به من کشاورز، به من برس. گفت خب شما چته؟ گفت 10,000 درهم مالیات بر من بستید، اشتباه شده، چی شده؟ ندارم من بدم. دفتر مالیات ها رو گفت بیارن، نگاه کرد، گفت این 10,000 درهم مالیات رو شما نمیخواد امسال بدی، من به جای شما میدم. دیگه ثبت شده، دیگه نمیشه پاکش کرد، من به جای شما میدم. خوشحال شدی؟ گفت فدات بشم بله. گفت سال بعدم نمیخواد بدی، من به جای شما میدم. خوشحال شدی؟ گفت فدات بشم بله. گفت این فرشی که روش نشستی به برکت اینکه نامه مولام امام صادق رو این فرش به من دادی، این فرش هم برای خودت بردار. خوشحال شدی؟ گفت فدات بشم بعد. چون امام صادق فرموده بود خوشحال کن برادر دینیت رو، هر کاری میکرد سوال میکرد، سرر تو که خوشحالت کردم، اونم میگفت ای جل تو فداک، فدات بشم بعد. بعد گفتش که یه مرکبم بهش بدید. مرکب اون زمان اسب و استر بود، به زبان امروزی یه ماشین، نه از بیت المال، نه از بیت المال، از مال خودش. گفت خوشحال شدی؟ گفت فدات بشم بله. گفت این بعد هر از این به بعد هر کاری داشتی بیا پیش خودم، اگه تونستم کارتو را میندازم. این کشاورز خوشحال از پیش حاکم اهواز رفت. همون سال یا سال بعد خدمت امام صادق علیه السلام رسید. خدمت آقا رسید، گفت آقا این شیعه شما چه کرد؟ امام صادق فرمود چه کرد؟ گفت آقا من رفتم پیشش، اینو به من داد، اینو به من داد، اینو به من داد. هر چی میگفت امام صادق خوشحال تر میشد. تا وقتی کل داستان رو گفت حضرت خیلی خوشحال شد. این کشاورز گفت آقا شما هم خیلی خوشحال شدی، اینا رو به من داد، شما هم خیلی. امام فرمود چی میگی؟ لقد سر الله و سر رسول. قبل از که تو خوشحال بشی خدا و رسول خوشحال شدن که یه شیعه ای کاری یه شیعه دیگری رو راه انداخت، یه مؤمنی کاری یه مؤمنی رو راه انداخت. حالا اگه کسی یا مسئولیتی داشته باشه که خب او به هر حال مسئولیتش بیشتر، یا بتونه کار کسی رو راه بندازه، بتونه کار کسی رو راه بندازه. اینه چقدر توصیه شدیم، اینا چقدر صمیمیت میاره، چقدر رفاقت میاره، چقدر محبت بین مؤمنین اگه اینجوری برای هم دیگه کاری بکنن، تا اینکه اصلا کاری به کار هم نداشته باشه، اون داره میفته میمیره، اصلا کنارش بی تفاوت رد میشه. چقدر فرق میکنه. فرهنگ دینی ما اینه، این فرهنگ دینی ما. حالا امسال بنده عمل نمیکنم، خب این دیگه ضعف من. نصف شب بود، حدود 110 سال قبل تو نجف، نصف شب بود در خونه مرجع اعلای شیعه آیت الله اخوند خراسانی رو زدن. اخوند خراسانی واقعا آدمی بود که به هر حال اون زمان خودش آیت الله بروجردی مرحوم نائینی خیلی بزرگان شاگردانش بودن، شیخ فضل الله نوری، شیخ فضل الله نوری، این همه شاگردای اخوند خراسانی بودن. نصف شب در خونه شون رو زدن. این پیرمرد اومد دم در، دید یه طلبه ای هست خیلی مضطربه. گفت آقا خانومم موقع وضع حملشه داره درد میکشه، الان احتیاج هست که قابله کمک بده بتونه بچه رو به دنیا بیاره. آدرس قابله رو خدمتکار خونه شما، یه پیرزنی خونه شون خدمت، آدرس قابله رو این خدمتکار داره، اگه میشه بگید به اتفاق بریم این قابله رو برداریم بریم خونم. آیت الله خوند خراسانی گفتش که خدمتکار خوابه الان، به حقش هم هست که بخوابه، به خود من آدرس خونه اون قابله رو دارم، خودم میام. فانوس رو برداشت دنبال این طلبه را افتاد تو کوچه های نجف. رفتن در خونه قابله و این منده خدا رو آوردن، سه نفری رفتن در خونه اون طلبه. این طلبه قابله رو برد تو کنار خانومش و بعد اومد بیرون، گفت حاج آقا خیلی ممنون، شما دیگه تشریف ببرید. آیا آخوند خراسانی گفت نه من کاری ندارم، من همینجا نشستم تو کوچه. و همینجا نشستم مثل یه پدر که به هر حال بچهش هستش و بخواد کارش را بیفته. یه دو ساعت گذشت تا مثلا فرض کنید وضع هم صورت گرفت و بچه به دنیا اومد. این طلبه ها اومد بیرون، گفت آقا هم خانومم سالم هست هم بچه سالمه، خیلی ممنون تشریف آوردی. آخوند خراسانی بلند شد بوسیدش، تبریک گفت، با خودش یه پول آورده بود به من هدیه، یه پول چش روشنی بهش داد، گفت اینم برای بچه. برگشت رفت خونش. پیرمرد مرجع تقلید نصف شب یه کار از دستش بر می اومد دیگه، اهل عمل بودن، خوش به حالشون، خوش به حالشون. این توصیه دین ما هستش که جمعی بودن درست نقطه مقابل نقشه شیطان که میخواد مؤمنین رو از همدیگه جدا بکنه. تو بین پیوندهایی که شیطان و دستگاه ابلیس میخواد از بین ببره، تو بین پیوندهای مقدس دو تا پیوند هست که از همه مهمتره. این دو تا پیوند رو من اسم میارم و قشتی انشالله برای فردا توضیحش رو خواهم داد. یکی پیوند اعضای خانواده، پیوند خانواده، این رو شیطان میخواد از بین ببره. خانواده دوچار فروپاشی بشه، جامعه دوچار فروپاشی خواهد شد و شیطان یکی از جاهایی که میخواد بزنه خانواده است. این یک. و دومین پیوند مقدس که خیلی مهمه، پیوند بین مؤمن و امامشه، پیوند بین مؤمن و ولی خداست، که اون پیوند رو هم اگر بزنه امام نداشته باشه، کسی رابطهش با امامش قطع باشه، هدایت دیگه نخواهد شد. حالا برو هر چقدر دلت بخواد نماز بخون و قرآن بخون، خوارج هم نماز و قرآن خیلی میخوندن، وقتی امام نداشته باشه پشت به خداست دیگه، هرچی بخوای بری برو. این دوتا پیوند رو میخواد بزنه. انشالله برای فردا خدمتتون عرض خواهیم کرد.